سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزانم، خیلی ممنونم که دقایق آیندتون رو به بحث خودشیفتگی اختصاص میدید و اجازه میدید که من عرایض رو تقدیمتون بکنم. درباره خودشیفتگی سوال زیاد هستش، به خصوص که جامعه ما جامعه‌ای هستش که از سطح خانواده شروع میشه، بعد میرسیم به سطح مدارسمون، بعد میرسیم به سطح محله کارمون، یک ترویج فراوانی از بحث خودشیفتگی میشه و ما از سن خیلی کم با دو تا پدیده مواجه هستیم، یا اینکه بنزه کافی دوست داشتنی نیستیم، بنزه کافی یعنی انقدر از ما انتقاد میشه، انقدر درباره قیافمون، درباره ظاهرمون، درباره مثلا توامندیامون به ما دست و پاچ و لفتی میگن و خیلی چیزای دیگر هم درباره ما میگن و این اتفاق باعث میشه که ما احساس کم ارزشی یا بی ارزشی رو خیلی به خودمون هم بکنیم و حتی در آینده اینجور میشه. من نقل قول میکنم از دانشجویی که در سن 38 سالگیش با اینکه خیلی ظاهر خوب و تا مثلا زندگی داشت، اولاد داشتش، ولی میگفتش که من با خواهرام خیلی مقایسه میشدم و خیلی میگفتن که آره این بزرگ بشه خوشگل میشه و در واقع نمیفهمیدن که بچه تو اون سن با شنیدن این جمله چقدر رنج رو به خودش هم میکنه، به خاطر اینکه ما بی‌ارزشی و ناارزنده سازی رو بسیار تجربه میکنیم در کودکیمون یا در مدارسمون، با مقایسه شدن، با دیدن تبعیض، با دیدن اینکه یه نفر بیشتر بهش توجه میشه توی کلاس. بنابراین با جامعه‌ای طرف هستیم که بسیار تقلا میکنه که بی‌ارزش نباشه و دست میزنه به رفتارهای جبرانی که ارزشمندی خودش رو ثابت کنه و معمولا این رفتارها سوق پیدا میکنن به سمت یا پول بیشتر یا قدرت بیشتر یا پوزیشن بالاتر و این مسبب خودشیفتگی در افرادی هستش که در کودکی خودکمبینی رو تجربه کردن. ما از مدارس صحبت میکنیم که یا بچه هایی بار میاره که خیلی از خود متشکر هستن و فکر میکنن باید وقتی میان دانشگاه فکر میکنن باید همه شنونده آمار و آرزو نباشن و همزمان که اون بچه بار میادش 20 بچه دیگه بار میان که شما هیچی نشدین و پس یک قطبیت خودکمبینی و خودشیفتگی مدام در این نوع جوامع تولید میشه. شاید جامعه شناسا باید بیان به ما بگن که نوع دیگه ای از خودشیفتگی در جامعه ایرانی شروع میکنه به ترویج پیدا کردن و الان براتون من مثال میزنم. شما خیلی میشنوید از مردان و زنان و آدمهایی که دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، کار میکنن که عزیزم من به فکر خودم باشم، من باید گلیم خودم از آب بکشم. ظاهر این کلام خیلی ظاهر خوبیه، ولی یه ذره که دقت میکنید ما از ادبیاتی داریم استفاده میکنیم که توش خودشیفتگی های ترسناکی داره قایم میشه. مثلا میگه که آقای دکتر، میگه آدم نباید به فکر خودش باشه و باید هپی باشه، آدم باید خودش از درون خوشحال باشه، من باید خودم زندگی خوب باشه. آره، ولی به چه قیمتی؟ اگه تو مردی هستی که مسئولیت های یک زندگی زناشویی رو پذیرفتی، یا زنی هستی که در جایگاه یک خانواده به حال اولادی داری، گفتن این که من به فکر خودم باشم میتونه پوشش این باشه که پس دیگران هم باید خودشون گلیم خودشون عذاب بکشن و مثلا بچه تو چی میشه؟ و اگه همه بخوام به فکر خودشون باشن و فقط به فکر خودشون باشن چه اتفاقی در جامعه میفته؟ همه هم دیگر رو دل میکنن، ما تبدیل میشیم به یک جامعه ای که افراد در قلعه های خودشون منزوی شدن که گربه شاخشون نزنه، آدم های تنهایی که در واقع به هم دیگه همش مراقبن و دیگران رو گرگ هایی میبینن که میخوان سرمایه های اونها رو در واقع غارت کنن. جامعه خودشیفته جامعه هستش که با ترویج اندیویژوالیزم به جای اندیویژویشن، انزوا گزینی به جای تفرد و فردیت یافتگی، ماها رو کم کم تبدیل به زامبی هایی میکنه که فقط به فکر خودمون و رشد خودمون هست. در این بستر ما آدم هایی رو میبینیم که اینها، من تعبیری که از آقای دکتر نراقی سالها پیش در یک نوشته رو ازشون آموختم، آقای دکتر آرش نراقی، میرسیم به مفهوم آدم های خاکستری، آدم هایی که ما دوستشون داریم، با ما در ارتباط میان، برای ما وقت میذارن و این در واقع صیادی میکنن و ما رو شکار میکنن و به جایی که ما رابطه خوبی باشون داشته باشیم، در واقع اتفاقی که برام میفته این آدم ها مبدل میشن به کسانی که یک مرتبه ما رو ول میکنن و ما رو توی یک بلا تکلیفی میذارن نمیگه خداحافظ شما، میگه که من هنوز دوستت دارم ولی باید خودمو پیدا کنم. یه سری جملات قشنگ شکلات پیچ شده رنگ گل آبدار، ولی در واقع در بطنش بلا تکلیفی، در واقع در بطنش ترس از تعهد، در بطنش ترس از ماندن و ساختن یک رابطه نهفته هستش. هر بار که بحث خودشیفتگی باز میشه آدم‌های زیادی میان و در واقع شروع میکنن به اعتراض کردن به روابطی که توش هستن، روابطی که آدم به خودشیفته داره، و شما ممکنه که در یک بازی قربانی جلاد بیوتی و احساس کنی که چقدر این آدم قربانیه و چقدر اون آدم جلاد هستش. و من دوست دارم میشه بگم که چنین چیزی بعیده، بعیده که هیچ کس خوب سواری بگیره بدون اینکه یک نفر خوب سواری بده. همیشه یک، به قول آقای دکتر حمیدپور یه بار یک چیز قشنگی میگفتن در بحث جذابیت طرحواره‌ای، میگفتن در این بحث طلای شخصیت، که یه آدمی که طلای ایثار داره، یعنی همیشه دیگرانو با از خودگذشتگی خودش به خودش وابسته نگه میداره، این آدم گیری آدم خودشیفته میفته، گیری آدمی میفته که صدای او رو تو رابطه نمیشنوه به خاطر اینکه خودشیفته صدای خودش از همه بلندتر میشنوه، گیر آدمی میفته که معمولاً بسیار احساس حقانیت داره. خودشیفته کسی است که اگه او خودش دیر برسه به خاطر مثلا فرض کنید چراغ قرمز ترافیک هر چیز، ولی اگه من و تو دیر برسیم به خاطر بی شخصیتی مونه، به خاطر بی مبالاتی مونه، یعنی در نگاهش به مسائل خودش و گاف‌های خودش احساس حقانیت داره و نسبت به دیگران بسیار بی‌رحم است. در رابطه عاطفی آدم خودشیفته معمولاً دست میزنه به ناارزنده سازی و بی‌ارزش کردن شما، معمولاً دست به مقایسه میزنه، معمولاً مچگیری میکنه و مغایرت حرفای شما رو به شکل تحقیرآمیز به شما برمیگردونه. ما از آدمی صحبت میکنیم که عذرخواهی به این سادگی نمیکنه و شأن خودش رو عجل از نمیدونه که عذرخواهی کنه. ممکنه بگه متاسفم، ولی آدمی میتونه عذرخواهی بکنه که خودش رو بخش از مشکل ببینه و خودشیفته معمولا خودش رو بخش از هیچ مشکلی نمیدونه و واقعش اینه که اون خود مشکله. میشه بارها و بارها درباره معایب یه آدم خودشیفته صحبت کرد و ندید که به هر حال من گرفتار این آدمم، به هر حال من با این آدم مرد عشق باختم. و حالا سوال دیگه، چطور آدم تو رابطه با کسی میمونه که بی توجه، احیانا تحقیر میکنه؟ خیلی میپرسن چرا، دلیل داره. خودشیفته آدمای بسیار جذابی هستن، خودشیفته زندگی نزیسته خیلی از ما رو انجام میدن، خودشیفته جسارت های لازم دارن، شکارچیان ماهری هستن، تو مهمونی ها به شما اپروچ میکنن، میان حالتون رو میپرسن، تمام هم و غمشون این هست که شما رو تحت تاثیر قرار بدن و وقتی احساس کردن تحت تاثیر قرار دادن پروژه شما تمام میشه و پروژه دیگر رو باید آغاز بکنن، چون یک اعتیاد هیجانی دارن. وقتی میرسیم به اینکه ما یک خودشیفته رو دوست داریم، پس باید فکر کنیم که با این دوست داشتن باید چیکار کرد. تنها گزاره‌ای که به ذهن میرسه این نیستش که خودشیفته رو ازش خداحافظی کن برو. من فکر میکنم تا پیش از این ما کارهایی باید بکنیم، مسیرهایی داریم تا قبل از اینکه بخوایم برش کنیم. اولین مسیر اینه که چه چیزی در من موجب میشه که این جنبه فرعونوار اون آدم اینقدر گل بکنه. این به نظرم خیلی سوال مهمیه. شما تا زمانی که سهم خودتون رو در گور گرفتن، در تنور کشیدن آتش خودشیفتگی طرف مقابلتون نبینید، احتمالاً دنبال راه حل‌هایی میرید که طرف مقابلتون اصلاح بکنید، غافل از اینکه شاید بخشی از خودتون اگر یه مقدار جابجا بکنید و یه مقدار شفقت بیشتری بر خودتون داشته باشید، اون آدم هم به خودش اجازه میده که هر برخوردی با شما انجام بده. آیا دکتر شیری تو میخوای بهبود مسئله خودشیفتگی رو بر دوش آدمی بندازی که قربانی رابطه شده؟ نه، من فکر میکنم که شاید مقصود من اینه که چه آدمی که خودشیفته هستش برگه های از نارسیسیزم در رابطه خودش داره و در زندگی خودش داره، داره این بحث رو میبینه یا درس خودشیفتگی رو داره میگذرونه، چه کسی که اسیر این آدم شده، هر دوشون میتونن بخش از حل مسئله هم باشن. ترجیح میدم واقع بین باشم تا اینکه بخوام جملات حال خوب کنه دل خوش کن به کسی بگم. ما زمانی که با یک آدم نارسیست در ارتباط هستیم حقیقتا جراحت میکنیم، حقیقتا احساس حقارتی که این آدم در طول رابطش به ما میده و ما هم میپذیریم، زخمی نیستش که به سادگی بخواد مرتفع بشه. بعضی از ما حتی احتیاج به درمان داریم که بتونیم زخم خودمون رو تشفی بدیم. ولی به راه بادی رفتن ده از نشستن باطل. ازتون اجازه میخوام که یه سری از سوالات رو ببینم و در ذیل اون شاید بتونم مطالب بیشتری رو تقدیمتون کنم. چگونه بفهمیم که خودشیفته هستیم؟ یکی از مهمترین خصیصه های خودشیفتگی این هستش که فرد تا دیگران رو تو بی‌ارزشی نبره احساس ارزشمندی بهش دست نمیده. یعنی مثلا فرض کنید یه دختر به سن نامزد کردن، میرن خونه مثلا دایی دختر، حالا پاگوشا یا هرچی، و مثلا پسر دایی یک آواز میخونه، یک ساز میزنه، و آدم خودشیفته، اون نامزد خودشیفته به جای که راحت بشینه و مثلا لذت ببره و دست بزنه و کیف کنه و تحسین کنه اون پسر دایی رو، میبینی که حسادت خودش رو میخواد به نوعی پنهان کنه، ولی دست به یک رفتار تهاجمی نرم میکنه. چجوری؟ نمید میگه که پسر دایی خیلی ساز خوب میزنه، درس هم خونده؟ بعد میگه مثلا آره خونده، مثلا لیسانس علوم سیاسی داره، پیمینور، آها پیمینور خونده، آها فرصت داشته بره ساز بزنه. یعنی تا یه حرفی نزنه که یار رو تو ذهن خودش نبره پایین آروم نمیشه. پس یکی از خصیصهای مهمی که یادم این اصطلاح دکتر شاهین قدیری از همکاران خوب من تو فن توانگری خیلی میگه، میگه چیزی در خودشیفتگی هستش که باید دیگران رو دچار ناارزندگی بکنه. این یکی از خصیصه هاشه. دوم این که شاید خودشیفته ها بسیار تعاملی که به انتقاد داشته باشن، معمولا دست به توجیهات وسیعی میزنن و دست به تخریب آدم منتقد میزنن. اگه خاطرتون بیادش شاید دیده باشید دونالد ترامپ در یکی از مصاحبه هایی که با خبرنگار داشتش، یک مصاحبه گری که امریکایی بود، از یکی نشریات امریکایی اومده بودش، اما ایشون اصالتا عرب بودش، چون یکم لهجه داشتش وقتی داشت صحبت میکرد با اون پرزیدنت رئیس جمهور. و وقتی سوالش تموم شد، مثلا پرسید که جناب رئیس جمهور چرا شما مثلا در این زمینه حقوق مثلا چه میدونم اقلیت ها رو در نظر نگرفتین، ایشون هیچ جوابی نداد جز این گفت go back to your country، برگرد به کشور خودت. و شما نگاه میکنید که اصلا یه مرتبه خودشیفته معمولا آدم باهوشیه، آدم talentedی هستش، ناگهان میبینید با تبر میزنه به منتقد خودش و به جای که پاسخ روشنی بده. البته علائم خیلی زیاد خودشیفتگی داره. اختلال خودشیفتگی یعنی نارسیسیک پرسونالیتی دیزوردر یک تشخیص روان پزشکی هستش که مثلا مفصلی، ولی بحث لایو ما نیستش. ما از خودشیفتگی میخوایم صحبت کنیم تو آدم ها که به شکلی صفت رواج داره، نه به شکلی یک اختلال پیش رونده. آیا لزوما خودشیفتگی چیز بدی هستش؟ خودشیفتگی بخش سالم و ناسالم داره. خودشیفتگی سالم زمانی هستش که تو در پخت و پزت آدم مطرحی هستی، طبیب خیلی خوبی هستی، مدرس خوبی هستی، خیاط خوبی هستی، خوشگلی، چهره آراسته‌ای داری، خوش ذوقی، جوک قشنگ میگی، در تمام این حوزه ها اگر تو اون حوزه از خود متشکر باشی، دروغی نگفتی، نه به خودت نه به دیگران، واقعا آدم خواستنی هستی. خوشیفتگی ناسالم زمانی هستش که چون من طبیب خوبی هستم، میبینید که با دیگران نگاه بالا به پایین دارن، با دیگرانی که نه مریض من هستن نه مراجع من هستن. یعنی آدمی هستم که به دیوار میرسم، دیوار باید بره کنار چون من خوشگلم، چون من طبیب حاذقی هستم. در واقع خودشیفتگی بردن نابجای توانمندی های خیش از یک حوزه مرتبط به یک حوزه غیر مرتبط هستش، از این حیث هستش که ناسالم هستش. خودشیفته بسیار آدم های اطرافش آسیب بهشون میزنه و معمولا از یک تنهایی بدی رنج میبره. آیا خود اتکایی بیش از اندازه نشانده خودشیفتگیه؟ خود اتکایی اگر من درست فهمیده باشم منظورتون به معنی استقلال بیش از حد باشه، میتونه ناشی از ترس های از نزدیک شدن، ترس های از صمیمیت باشه، یکیش هم میتونه خودشیفتگی باشه. در هر صورت نه وابستگی بیش از حد بچه ها چیز سالمیه، نه استقلال بیش از حد چیز سالمی. یادم سالم تو ارتباط وابستگی سالم داره، یعنی یه نفر رو دوستش داره و بدون اون اذیت میشه، منتها خیال نکن که رفتی بدون تو میمیرم. الان که فهمیدم همسرم خودشیفته است، تمام علائمم داره، جدیدن خیانت جنسی هم متوجه شده و خواستم تموم کنم، بعد 15 سال دوباره متقاعدم کرد. ببین من فکر می‌کنم اگه بیشتر تمرکزت رو بذاری رو خودشیفتگی اون، یعنی کمتر میفهمی و آگاهی پیدا می‌کنی به اینکه تو هم خیلی خودکم داری. برای بهبود خود کم بینید، برای احساس ارزشمندی لازم نیستش که براق بشی و حرکت انقلابی بکنی. من در باره خیانت نمیتونم نظری بدم، شاید یک دور جمعانگر صلاحیت داشته باشه، ولی اگه داری فرصت میدی این نگاه نداشته باش که فقط تو باید عوض شی. اگه داری بهش فرصت میدی نباید از این مدل باشی که بگی تو گند زدی خودت هم باید بیا جمعش کنی. نه، من فهم میکنم ما دو نفر با هم دیگه رابطه رو به این نقطه رسیدیم، یک داینامیک دو سویه هستش که رابطه به این نقطه میرسیم. ولی دوست دارم بگم که پوتیفتا احساس مهم بودن دارن در روابط متعدد و لفظش های عاطفی که میکنن و یه جا باید اینا به این بیدار بشن که آها من دارم چه غلطی تو زندگی میکنم. اگر از من بپرسید آیا پوتیفتا خوب میشه یا خوب نمیشه، من فکر میکنم به میزان آگاهی که یک پوتیفتا از خودش پیدا میکنه و من تو همین درس گفتارهای شفای خودشیفتگی بازهن به این اشاره کردم، برای خود بچه هایی که احیانا خودشیفته هستن چون بخش از درس برای اوناست که ببین تو باید مسئولیت آسیب هایی که به دیگران تو زندگی رسوندی رو بپذیری و سعی کنی تا حد اونا رو جبران کنی. تنها با که مقداری شفقت و خودآگاهی و صداقت بیرحمانه با خویشتن هستش که ما میتونیم بریم و در واقع آدم هایی که اطراف اون بودن و تو این سال ها ما رو تحمل کردن رو بتونیم تا حدی اونا رو ریکاور کنیم و تا حدی اونا رو ترمیم بکنیم. همسرم خوشیفتر، چکار کنم؟ حرف منو اهمیت بده؟ بهش خسته شدم تعریفش رو کردم. واقعیش اینه که چیزی که یک خوشیفتر رو خوشیفته میکنه، چیزی که فرعون درون ما رو در درون ما انقدر بالا میاره این هستش که جامعه به آدم خوشیفته، به بچه خوشیفته بسیار توجه میکنه. آقای دو تا همینطور میگفتن و بسیار منو به تفکر و تعمل واداشت. آدم خودشیفته بیش از این که عشق تو زندگیش گرفته باشه، توجه گرفته، تحسین گرفته، آفرین گرفته. اما عشق بر اساس الزامن دستاوردهای من و تو نیستش که به ما داده میشه. ما فرزندمون رو بر اساس بودنش دوست داریم. نمیگم دستاوردش برام مهم نیستش، ولی بودن این بچه برای پدر مادر سالم کافیست برای اینکه بهش توجه بدن، عشق بدن، بپذیرنش با هرچی که معایب و محاسن داره. اما بچه خودشیفته از اول از پدر و مادر خودشیفته خودش یاد گرفته که اگه دستاورد داشته باشی برای من خواستنی هست. یعنی این تخمه از جایی خیلی قدیمی‌تر در این بچه نهاده شده. من در جای همسر باید چیکار بکنم؟ نه اتفاقا نباید تعریف کنم، باید به موقع نقایص اون آدم هم بهش نشون بدی. چون تصویر دفورمه این که یک آدم خودشیفته خودش داره تصویری که او رو دچار دفورمیتی بدتری میکنه. شما فرض کنید من شاید سنم کم بود، خیلی جوان بودم، مثلا شاید به میهمانی دعوت شده بودم و حالا مثلا یک کرواتی زده بودم و مثلا خودم یه فکر کردم مثلا خیلی درست حسابی هستم و یه بنده خدایی هم مثلا این ما رو نگاه میکردشون. مثلا ما هم دیگه خوشحال که بالاخره آقا یکی ما رو دید دیگه، بالاخره یکی فهمید ما چه پدیده ای هستیم. و اومد جلو، وقتی اومد جلو دل تو دلم نبود، یعنی ما قلبم داشت میتپید که ببین نه تنها من دید بلکه هر خوش شما داریم یه جلو ما صحبت کنم. اومد جلو در گوشم گفتش که ببین زیپت بازه. جنبه طنز داستان بود که من با اون هنوتولوپ زیپم باز مونده بود و این به نظر من این احجاج چیز خنده‌داری بودش، موقعیت طنز جالب و خنده‌داری بودش. خیلی از بچه‌های خودشیفته حکایت من در اون مهمانی زیپشون بازه ولی نمی‌دونه، و اگه شما دلسوزشون هستین باید بهشون بگین که این اوریانی نازیباییه، این زخمی که در وجودشون همه می‌بینن قشنگ نیست چون به همه زخم می‌زنن. پس نقد به موقع کردن کمک بزرگی به آدم خودشیفته که بتونه خودشو با واقعیت خودش تطبیق بده به جایی که بخواد با توهم خودش زندگی رو اداره بکنه و اداره بده. وقتی شریک زندگیمون خودشیفته است و همه جا همش از خودش تعریف میکنه چیکار کنیم؟ ببین نمیدونم، ولی شاید یک بازخورد صادقانه بهش دادم و اینکه این باعث میشه که دیگران جلوی تو ریاکار بشن و تعریفتو بکنن ولی در واقع داری منطقه میشی و بعضی از قشنگیات و لازمیت به همه نشون بدی، شاید یک بازخورد صادقانه کمک کنه و امیدوارم بفهمه و بشنوه. اکثرا متوجه نمیشن بچه‌ها خودشیفته انقدر صدای درونشون بلنده که صدای آدمای بیرونی رو به این راحتی نمیشنون. منابعی که شما برای شهر خود شیفتگی استفاده میکنید چی هستش؟ اگر منظورتون منابع مکتوب هستش، من فکر میکنم یکی از بهترین کتابایی که تو دنیا منتشر شده یک طرحوار درمانگری مثل ویندی بهاری نوشته که خلع سلاح آدم خودشیفته انتشارات اسبار منتشر کرده، تیم آقای دکتر حمید پور، کتاب قشنگیه. یک مقدار اون کتاب البته گرایش عصبی هستش، ولی خبر خوب اینه که یکی از تنها اپروچ های روانشناختی که میتونه اختلال شخصیت خودشیفته رو تا حد زیادی بهبود ببخشه طرحوار درمانی هستش. باز کتاب خیلی خوبی که میتونید بکنید، هیچ کس کامل نیست، مرزم کتاب خیلی قشنگی به من خیلی کمک کرد برای فهمش. چطور از آدم خودشیفته و خاکستری دل بکنیم؟ ببین نمیدونم، من فکر میکنم مهمترین قضیه اینه که اگر خود باوری خودمون رو کار بکنیم روش، لازم نیستش به قول رابرت جانسون طلای خودمون رو در نظر دیگران جستجو کنیم، طلای خودمون رو پس میگیریم. این پروجکشن، این علاقمندی که ما به خودشیفته پیدا میکنیم معمولا زندگی نزدیکی خودمونه. کار درستیه که زندگی که آرزو داریم زندگیش بکنیم و اینقدر از آدمایی که دارن اون رو زندگی میکنن گدایش نکنیم. این مهمترین شروعه، ولی در هر صورت من نمیتونم این کار کنم. آدمای خودشیفته جذابن و آخر آخرش میگم که مثل خیلی جای زندگی که یه سری چیز جذاب رو سمتش نمیریم، شاید مصرف کریستال، امفتامین، کوکائین جذاب باشه، ترجمه خیلی لذت فراوان داشته باشه، به چه شیوه خودمونو باز میداریم از اینکه هر چیزی رو تجربه کنیم، اونو اینجا هم تیم استفاده کنیم. عرض من این هستش که ما در مواجهه با یک آدم خودشیفته لازم نیستش که زندگیمون رو آتیش بزنیم. من معتقدم یه آدم خودباور موجب میشه که آدمای دور و برش به تعادل برسن. 9 ساعت و نیم من درباره خودشیفتگی درس دادم، نکته گفتم در مورد اینکه خود آدم خودشیفته باید چیکار کنه، با آدم خودشیفته باید چیکار کنه، تو محل کار باید چیکار کنیم، 6 تا خودشیفتگی چیه، آدمای خاکستری چند ماه. امیدوارم که این درس ها برای کسایی که دارن میگذرونش تجربه عظیمی رو بهشون منتقل بکنه که خدای نکرده خسارتی به زندگیشون نزنه. این بزرگترین هدف منه. شما رو به خدای متعال می‌سپارم. شبتون بخیر.